اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در بررسی فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود در نقد ایشون نسبت به مرحوم آقای صاحب عروه. در مسئله توزیع عرض کردیم مرحوم صاحب عروه اختیار فرمودند که در حال حیات بما ان الدین و الحج متزاحمان و مقدم می شود دین با وجهی که عنوان فرمودند، اما بعدم اشکال کردند مرحوم صاحب عروه، بعد فرمودند که اما بعد الموت، عذر بخوام که من باز به این ترتیب گفتم، فرمایش صاحب عروه این بود، ایشون فرمودند که اگر دین بود و حج بود فی حال الحیات یحتمل تقدیم الدین، یحتمل فرمودن. بعد اشکال کردن اون وقت اشکال که کردن فرمودن ولذا قیل به توزیع بعد الموت، این تعبیرات ایشون حفظ بشه، چون قائل شدن به توزیع قیله هم نبود ولذا التزم، حالا هرچه هست عبارت من یادم نیست الان، که آمدن و توضیح گفتن بعد الموت یعنی مال و ترکه یوزع بین الدین و الحج بعد الموت، و این رو به این لحاظ فرمودن که یحتمل همین سرایت کنه به حال حیات هم، وجه اشکالشون این بود در واقع. خب این فرمایش صاحب عروه مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن در این توضیح که اولا این توضیح هیچ وجهی نداره، نه دلیلی داره نه روایتی داره، این کلام فقهاست و به قول حالا ایشون، البته ایشون به این تصراحت نمی فرمم، قیمتی نداره دلیلیتی نداره، و از نظر مبارک ایشان دو تا روایتی که عنوان فرموده بودن، روایت برید و روایت معاویه، این دو تا روایت دلیله که بعد الموت اصلا حج مقدمه او هیچی، غیر این هم دین مقدمه، پس دیگه مشکلی نیست، مضافاً به این که توزیع دلیل نداره، و بعدم اینی هم که فرمودن توزیع، اینم خلاصه اصلا توزیع قول بی خودیه به قول ما. چرا؟ برای اینکه این اصلا همه جا جواب نمیده توزیع. مثال زدن فرمودن اگر مثلا حج 200 درهم تمام میشه، دینش هم 200 درهمه، این بابا اگر 400 درهم داشته باشه خب این توضیح درسته، اما اگر این مرده ترکش هم 200 درهمه، خب 200 درهم رو خرج حجش بکنن یا خرج دینش؟ خرج حج بکنن دین میمانه، خرج دین بکنن حج میمانه، توضیح تقسیمه، خب چجور تقسیمش بکنن؟ اگر نصف میخوان بکنن با 100 درهم که نمیشه حج رفت، بنابراین این قول به توزیع اصلا وجه نداره، این اشکال ایشون بود. ما عرض کردیم اولا در امر سوم و چهارم، سوم عرض کردیم اولا این توزیع کلام فقهاست، و دیروزم عرض کردیم این کلام فقها قابل این هست که استفاده بشود از بعضی از روایاتی که وارد شده که حج بعد الموت به منزلت دین، پس دوران امر است برای میت بین دینن و دینن، توزیع از این جهت ممکنه باشه، این رو گفتیم. پس اینکه وجه نداره هیچ، نه احتمال داره وجه داشته باشه، مضافاً به اینکه این تسالم فقهاست، و گفتیم اگر این تسالم اجماع باشه، اجماع تعبدی که دلیل نمیخواد، اگه دلیل داشته باشید که شما اشکال میکنید، اجماع مدرکیه، اگر این صورت یه اجماع تعبدی داشته باشه هم ما و هم شما بعدش ملتزم باشیم، اجماعه، خود شما همینجور وقتا قبول فرمودید، اگر به اون حد نمیرسه لااقل در اینجا اون دوتا روایتی که شما میفرمایید دلیل است بر تقدم حج، این آقایانی که اعراض فرمودن دوتا روایت تقدم حج رو دیدن اعتنا نکردن، بر طبقش فتوا ندادن، اعراض اصحابه. بله، بعضی از آقایون فرمودن و این اشکال هست. این اشکال بر مرحوم آقای خوی مبناییه، چون ایشون اعراض اصحاب رو مهم نمیدانند، اما ما مهم میدانیم، اکثر مشهور مهم میدانند. بنابراین اگر در اینجا این تسالم یک اجماع باشه که نمیشه ازش گذشت. حالا بفرض از این مقام تنزل بکنیم، اینی که در اینجا توضیح آمدن و فرمودن، اولا این توضیح در جایی است که ممکن باشه توضیح زمانی مصداق پیدا میکنه و موضوع پیدا میکنه که ما در این مال مقداری که حج بشه باش انجام داد ولو با اقل معونه در این ماترک وجود داشته باشه. درست شد؟ اگر فرض بفرمایید این حج به عهدش دینم داره، دینش 200 درهمه، همونجور که ایشون فرمودن، حج رو میشه با 50 درهمم رفت، حج میقاتی که دلیلم داریم، حالا میگیم حج میقاتی براش گرفت با به اصطلاح خیلی عقل که اونجا یه آدم ارزم بزرگ ضعیفی رو پیدا بکنیم که تو با همون بخور و نمیر اکتفا کن، برو این حج اینو انجام بده و بیا، یه مبلغ با 50 درهم. خب 200 درهم دینه، 50 درهم ارزم به حضورتون که این حد اقله، این ترکش 20 درهم بیشتر نیست، 20 درهم بیشتر ترکش نیست، اینو چکارش کنیم؟ اینجا یوزع موضوع داره، توزیع ممکن نیست، توزیع جاییست که امکان توزیع باشه، امکان توزیع یعنی اون اقل برای حج محقق باشه، یه اضافه ای هم داشته باشه برای دین. به قول بعضی از آقایون لازم نیست مساوی تقسیم بشه، توزیع مقدار اینجا مقدار اونجا، چون دین به قول معروف هر مقدارش بشه کم یا زیاد اشکال ایجاد نمی‌کنه، اما حج که اینجور نیست، حج یه قدر کم و متیقنی داره که او حتما اون مقدار باید باشه که برن حج، از همون میقات هم بالاخره پولی میگیرن که برن، اون حد اقل رو باید درش داشته باشه، اگر نداره خب توضیح ممکن نیست، توضیح ممکن نیست در اینجا. ولذا عرضم به حضورتون که اینه که آمدن گفتن یوزع بینهما، این یوزع در صورتی است که امکانش باشه، اگر امکانش فراهم نیست توزیع منتفی میشه، این پول مونده 20 درهم باش حج نمیشه رفت، خب این دین هست، چون محجوب به دین حاجب داره در اینجا، دین حق مردم ذمه رو مشغول کرده، ولذا مثل سایه آمده بالا سر پول وایستاده، وقتی حج رو نمیتونه حتی حد اقلش رو بیاره، این مال خود به خود اختصاص به دین پیدا میکنه، به ورثه یا مصارف دیگر نخواهد رسید. در صحیحه معاویه ابن عمار که در باب زکات داشتیم، خود مرحوم آقای خویی هم یکی از مواردی که تمسک فرمودند که در اونجا امر شده است به تقدم حج بعد الموت، که ان الرجل مات و علیه 500 درهم و علیه حجۃ الاسلام و ترک 300 درهم، امام فرمودند یحج عن من اقرب ما یکون و یخرج البقیت فی الزکات، حج از اقرب ما یکون، اقرب ما یکون یعنی از نزدیکترین جای به محل احرام دیگه، از خود میقات که به اصطلاح نزدیکتر نمیشه دیگه، چون مقدمه به اصطلاح شروع و بد و حج با احرامه، احرام هم در میقاته، تا قبل از این نزدیکترین جایی که میشه یعنی ارزونتر بشه براش نیابت بگیرن، از اونجا بگیرن، امام میفرماین بقیهش رو در زکات خرج کنن. خب زکات هم یک رو دین دیگه، منتاد با دین ناس تفاوت میکنه، اون تفاوتی که عرض کردی. بنابراین ما در اینجا در مسئله توزیع این مطلب رو داریم، از اقرب طرق با حد اقل به اصطلاح مبلغ برای گرفتن نیابت اگر ممکن شد حج رو میگیرن، بقیه صرف میشود در دین، اگر این هم ممکن نشد توزیع منتفی میشه، مثل همه موارد حکم در اینجا بدن وقتی شخص میمیره بدنش رو غسل بدید، اگر این بدن سوخت و خاکستر شد از بین، خب موضوعی برای غسل نیست دیگه، حکم اینجا معنا نداره، موضوع نداره و سایر موارد دفن معنا نداره در اینجا، مگر استخوانی مونده باشی که دفن بکنن. این یک مطلب. مطلب دیگری که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که مطلب خب مطلب دقیقی است، ایشون فرمودن که به حالت اشعاری بود، اشکال نبود بر مرحوم صاحب عروه، توضیحی بود و تبیینی که توجه داشته باشید، اگر در اینجا حج بر ذمه شخص باشه و دین هم باشه، حج هست و دین، ما با مرحوم صاحب عروه، ما یا آقای خویی با صاحب عروه اختلاف مبنایی داریم در اینجا. اختلاف مبنایی عبارت از این است که دین مانع از استطاعت نیست، آقای خویی می فرماید در هیچ صورتش، حتی اگر دین حال باشه، حتی اگر دین مطالب باشه، این منافات با استطاعت نداره. چرا؟ چون استطاعت رو میفرمان استطاعت شرعی زاد و راهله، اگر دار این مقدار استطاعت آمد، حالا دینم هست اونم واجب دیگری، استطاعت سر جا خودشه. ولذا در اینجا این شخص دین داره، حج هم بر عهدشه، درست شد؟ ولو فی عام استطاعته، اینو غرض دارم که میگم فی عام استطاعته، حج هست دینم هست، دو تا واجب با همدیگه تزاحم میکنند. تزاحم که میکنند از نظر مرحوم آقای خویی در حال حیات دین مقدمه بر حجه، حج رو ولش کنه دین رو باید ادا بکنه از نظر مبارک ایشون. منتها اگر این آقا تخلف کرد، دین اهمه، مقدمه چون اهمه در مقام تزاحم، اگر دین اهم را به جا نیاورد و اسیان کرد، اگر اسیان کرد و جاش حج به جا آورد، از نظر مرحوم آقای خویی این حج صحیح است و حجت الاسلام محسوب میشه. چرا؟ برای اینکه اینجا باب تزاحمه، در باب تزاحم یک دین داریم، وجوب دین، وجوب اداء دین، یک وجوب حج داریم، دو تا واجب. اگر در تزاحم یکی از دو متزاحم اهم نباشه، لا محاله حکم میکنیم به تخییر یکیشون رو، دو تا با هم نمیشه. در تزاحم فرض اینه جمع بینشون ممکن نیست، یکیشون رو باید بیاریم. اگر اهمیتی در ملاک یکی نیست، تخییره. اگر در ملاک یکی از اینها اهمیت هست یا احتمال اهمیت به فرمایش آقای خویی، اگر اهمیت داره، اینجا آقای خویی میفرمایند دین اهمه ملاکن، پس دین مقدمه. حالا اسیان کرد دین رو به جا نیاورد، ایشون میفرماید اشکال نداره، اینجا گناه اسیان رو پاش مینویسن که واجب اهم رو ترک کرده، اما به مجرد اینکه واجب اهم را اسیان کرد، امر به مهم زنده میشه. زنده میشه یعنی فعلیت پیدا میکنه به مقتضای ترتب. ترتب میگه عند اسیان الامر بالمهم بالاهم، امر به مهم زنده میشه. زنده شدن یعنی فعلیت پیدا میکنه. با وجود اهمی فعلیت نداشت، اهم فعلی بود، اما در اونجا در باب ترتب میگن اگر بل اسیان، اسیان هم مثل اطاعت و انتفاع موضوع موجب از بین رفتن فعلیت میشه، با اسیان فعلیت تکلیف به اهم از بین میره، بعد از بین رفتن فعلیت مزاحم، فعلیت مزاحم آخر که از کار افتاده بود در اثر مزاحمت با اهم زنده میشه، فعلیت میاد سر جای خودش. بنابراین یک واجب فعلی به نام وجوب حج پیدا میکنه و در اینجا حجش صحیحه و حجت الاسلام محسوب میشه. ایشون میفرماید مرحوم آقای خویی طبق مبنای ما اینه، اما به مبنای سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اینجور نیست. اگر تخلف کرد و دین رو به جا نیاورد، اداء دین رو به جا نیاورد و اسیان کرد و با اون پول آمد حج به جا آورد، این حج حجت الاسلام او محسوب نمی شود. چرا؟ برای اینکه صاحب عروه دین رو مانع می دونه از استطاعت. فقط در یک جا عرض کردیم، در جایی که دین مؤجل باشه و این آقا وثوق داشته باشه که در وقت دین میتونه ادا بکنه، در غیر این دین مانعه. مانع از استطاعت یعنی در امثال فی عامل استطاعه، اگر دین هست و این باید دین رو ادا بکنه، لا محاله استطاعت نداره، حج واجب نمیشه. استطاعت شرط وجوب حجه. و صاحب عروه‌ای که می‌فرماید استطاعت محقق نمیشه، یعنی شرط وجوب حج نمیاد، پس وجوب حج نیست. پس در اینجا این آقا یک واجب بیشتر نداره و اون هم اداء دینشه. اما حج اصلا امر نداره، امر به وجوب نداره. شما رفتید حجی به جا آوردید، امر به وجوبش هم نبوده، حج مستحبی مثلا محسوب میشه، بیشتر از این که نیست، نمیتونه حجت الاسلام باشه. این فرمایش ایشون درسته، یعنی این اختلاف مبنا بین مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه و بین ایشون در این جهت هست، کما اینکه ما هم که طبق نظر مرحوم صاحب عروه مشی میکنیم، یعنی ما هم دین رو مانع از استطاعت میدانیم، همین رو میگیم مثل صاحب عروه. در اینجا اگر دین رو اسیان کرده ادایش رو به حج به جا آورد، حجت الاسلام نمیشه. اما طبق این مبنا هم اگر اینجا حجی که میخواد به جا بیاره، که این رو ایشون عنایت نفرمودن بهش، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، شاید هم لازم ندیدن اینجا ذکرش کنن، اما به نظر ما لازمه طبق مبنای صاحب عروه. اگر در اینجا حج در عام استطاعت نباشه، حج در عام استطاعت، اینجا استطاعت باید محقق بشه، دین مانع از تحقق استطاعته. حتی اگر دین از اول سال استطاعت بذاره همون دم رفتن، عند خروج رفقه، این دین پیدا کنه، بچهش مریض میشه، برای معالجه مجبور مبلغی رو قرض بکنه، این پیش نیامده بود؟ خیلی خوب، با اینکه اسم نوشته، کاروانش رو تعیین کرده، پول گذاشته، اما این دین پیش آمد، همین مانع از استطاعته. همین استطاعت قبلا حاصل شده، اما ما بعدن میگیم استطاعتی که ما میگیم شرط وجوب حج، استطاعتی است که حدث و بقیه، هم حادث باشه، استطاعت حادث که شد وجوب رو چه میکنه؟ فعلی میکنه دیگه، شرط وجوبه. و بقا داشته باشه تا وقت خروج رفقه و تا وقت شروع اعمال. ولذا ممکنه من استطاعت پیدا بکنم تا وقت شروع اعمال، الان که میخوام احرام ببندم یک مرتبه سکته کردم افتادم، دیگه امکان رفتن ندارم، من مستطیع نیستم. کشف میکند از عدم استطاعت من من اول الامر، چون استطاعت فقط حدوثش که نیست، باید حادث بشه و بقا داشته باشه تا حین العمل. بله، اگر من احرام بستم و این حالت پیش آمد، حج کافیه دیگه. حج به قول معروف روایت داریم که دیگه نمیخواد از جانبش به جا بیاره، محرم شد و از دنیا رفت، یا سکته کرد یا چه شد. اما اگر در اینجا این قبل از آنیست که عمل رو شروع کنه، احرام ببنده، دین آمد مانعه، عارضه دیگری، منع دیگری آمد، استطاعت باقی نمونده. ولذا مرحوم صاحب عروه این مطلب رو می‌فرمایند که دین در عام استطاعت مانع از استطاعته، اما در حج مستقر، در حج مستقر اینجور نیست مبنای صاحب عروه. در حج مستقر یعنی اینکه سالهای پیش استطاعت پیدا کردم، حج نرفتم، درست؟ گناه کردم، موند گردن من. من در عام استطاعت یا در اون اعوامی که می توانستم برم نرفتم، مستقر شد حج بر ذمه من. خب امسال تصمیم گرفتم برم، امسال تصمیم گرفتم برم، این حج سابق رو که بر ذمه من مستقر شده، این حج وجوبش امسال نیامده، از قبل آمده. امسال من دین پیدا کردم، قرض پیدا کردم، الان که دین پیدا کردم، اینجا حتی طبق مسلک مرحوم صاحب عروه و مبنای صاحب عروه دو تا واجب اینجا پیدا میشه برای من، یک وجوب اداء الدین، یک وجوب حج. اینجا دیگه صاحب عروه نمیفرماید دین مانع از وجوب حجه. چرا؟ چون عام استطاعت نیست، این حج قبل بر عهده آمده، بر ذمه آمده، وجوبش وجوبش ثابت به استطاعت گذشته است و اون استطاعت در عام خودش محقق بوده، حجم واجب کرده، من نرفتم، این گردن من مونده. یک وجوب حج دارم، یک وجوب اداء دین، دو تا واجب کنار هم هیچ کدام مانع از دیگری نیست. نه دین مانع هست از وجوب حج در اینجا، نه حج مانع از وجوب دین. اینجا خود صاحب عروه هم میفرماید تزاحم، در استقرار داشتیم در همین فرد، خود صاحب عروه هم میفرماید تزاحم. ولذا در اینجا اگر حج مستقر داشته باشه، دقت کنید این رو که آقای خوی اشاره نفرمودن و مهم هست اینه، بر اساس مبنای صاحب عروه اگر در صورت استقرار حج این آقا آمدیم حج به گردنش، دینم هست، خود صاحب عروه هم بدش نمیاد، یعنی در اینجا در مقام تزاحم احتمال داد تقدیم دین را به لحاظ اهمیتش، بعدن شبهه‌ای که کرد از ناحیه توزیعی بود که دلیل ایشون براش قائل بود بعد الموت که میخواست رایت بده، یک احتمال تقدیم اسبقیت هم داد در اونجا که حالا در مسئله بعد مطرح میکنیم، احتمال اسبقیت داد، اونم نفیش کرد. حالا اگر در اینجا مرحوم صاحب عروه یکی از این وجوه براش تمام باشه برای اهمیت، مثل اهمیت دین، مثلا حق و ناس مقدمه، اینجا لا محاله دین مقدمه و اهم میشه، اگر هیچ وجهی براش تمام نشه تخییر دیگه، در متزاحمه این اگر یک طرف محتمل الاهمیه نباشه یا اهم باشه، احراز الاهمیه یا احتمال الاهمیه مقدمه. اگر مرحوم صاحب عروه اینجا دین رو مقدم بدانه ولو از باب احتمال، احتمال الاهمیه، این فرمایشی که مرحوم آقای خوی میفرماید اینجا هم جاری خواهد شد. یعنی چه؟ یعنی این شخصی که حج مستقر برگردنشه، دین هم داره، اگر واجب اهم رو به جان نیاورد، حج رو به جان نیاورد، اسیان کرده، اسیان امر به اهم موجب میشه امر به مهم فعلیت پیدا بکنه، اینجا ترتب میشه. ولذا بنابر ترتب که ما هم همین رو قائلیم، بنابر ترتب اینجا حجی که به جا می آورد حجۃ الاسلام محسوب میشه، اما این در حج مستقره، توجه فرمودید، این بنابر مبنای صاحب عروه است. اگر در کلمات مرحوم صاحب عروه، یعنی این احتمالاتی که دادن، احتمال تقدم دین، بعد نفع میکنن، احتمال توزیع، بعد احتمال اسبقیت که اونم نفیش میکنن، اگر این رو بر این اساس قرار بدیم که صاحب عروه هیچ کدام از این جهات اهمیت را تمام نمیدانند، احتمالش هم نمیدن، خب یه فرض دیگه، احتمالش هم نمیدن، وجه در اینجا چیه؟ با توجه به اینکه خود صاحب عروه در متن مسئله قبول فرمودن در حج مستقر تزاحم است بین حج و بین دین، خب اگر اهمیت در یکی از اینها نباشه، مقتضای قاعده تخییر بین این دوتاست، خب تخییر در اینجا میتوانه دین رو بده با این پول، میتوانه حج بره، اگر اختیار کرد و حج رفت به جا آورد، اینم حجت الاسلامه، حجت الاسلام نیست، مشکلی نداره، تخییره دیگه، امر تخییریست، یا این یا او، من اختیار کردم حج رو، خیلی پس امر به وجوب دارم، حجت الاسلام هست. این نکته ایست که باید در اینجا بهش اشاره می شد، اون تفاوت مبنایی که این بزرگوار می‌فرمایند با مرحوم صاحب عروه داریم، درسته، اما این قصه هم هست، یعنی بنابر مبنای صاحب عروه در حج مستقر اگر دین را به اصطلاح ادا نکرد و به حج رفت، حج او حجت الاسلام هست، اما بناءً علی ترتب و اما بناءً علی تخییر که عرض کردیم. این تمام کلام در این مسئله بود و تحصله که نظر ما همون جور که یک بار هم اشاره کردیم، ما در این مسئله که به طولش مفصلم بحث کردیم، چون صاحب عروه هم مفصل عنوان فرموده بودن، همه ی وجوه محتمل رو ما در اینجا مورد دقت و بررسی قرار دادیم. از نظر ما دین مانع اون، دین مانع اون، و ما تقریبا همون نظری رو داریم که مرحوم محقق، مرحوم شهید در دروس و این بزرگواران داشتند، مرحوم علامه، دین مانع اون به انهایه. یک مورد استثنا می شود که اون آقایونم قبول دارن، حتی مرحوم محقق، و اون این است که استطاعت پول داره برای اینکه حج بره، دینم داره، اما پول هم داره که دینش رو ادا بکنه. پول یعنی قدرت فعلی، اونی که به اصطلاح حرف فقهی که می زنیم، اصطلاح فقهی که به کار می بریم، این است که پولی که داره حجش رو تأمین میکنه، تکفل میکنه حج رو، و اضافه بر او الان قدرت فعلی برای اداء دینش در وقت خودش رو داره. یعنی الان پول تو دستشه، تو حسابشه، لهو التصرفی ماله، وقتش هم که برسه دینش رو میده، مشکلی نیست، این دین مانع نیست. و اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، و یلحق بذالک، خوب عنایت فرمایید، و یلحق بذالک که دین داشته باشه. این چیز تازه‌ای نبود که ما گفتیم، این خب همه گفتن، همه قائل هستن. این یلحق بذالک مهمه، اگر دین داشته باشه، دین مؤجله، زمان داره، و این دین مؤجل، این پول داره حج بره، الان پول نداره برای اینکه دینش رو بده، دین دو سال دیگه است، دین قسطی ماهانه است، الان همه اقساط رو این نداره که بده، کارخونه داره، وام گرفته 30 ساله، دیدید که اعتبار میگیرن از بانک ها، وامای کلان میگیرن برای خرید خونه، خودمون طلب ها وام میگیریم دیگه، از صندوق های قرض الحسنه قرض میگیریم، قسطیه. این قسطی، من الان تمام قسطا رو تو جیبم ندارم که بدم، تو حساب بانکم هم ندارم، درست شد؟ پس من به یک معنا قدرت فعلی الان ندارم بر پرداخت در وقتش، اما دارای، اون نکته که ما میخواستیم بگیم اینه، دارای اعتباری هستم که این اعتبار اقتضا میکنه دین در وقتش ادا بشه. مثل چی؟ مثل اینکه شهریه دارم، طلبه شهریه داره، اجازه فرمایید، شهریه داره، 500 تومن شهریه میگیریم، درست شد؟ از این 500 تومن من وامی که گرفتم ماهی 200 تومنه، ماهی 200 تومنه، و انشاءالله اون 300 هم برای خرج زندگیم کافیه، برای همه چیز، اجاره خونه و مریضی بچه، همه کافیه. اگر یک چنین فرضی ما فرض میکنیم، اگر چنین فرضی رو ما داشتیم، من قدرت دارم بر این پرداخت 200 تومنه در ماه، الان قدرت فعلی نیست، اما اعتباری وجود داره که عرف، عرف عقلا، این اعتبار رو مثل قدرت فعلی میبیند، و لذا من مثال زدم براش، آقایون خاطرشون هست، این مثال زدم براش تأکید میکنم. الان این آقا وقتی میره جنس بخره از مغازه، نقش یخچال میخواد بخره، ماشین لباسشویی، طلبه، به همه به طلبه نمیدن، اما این کارمند باشه، کارمند دولت باشه، چون کارت حقوق داره، این کارت حقوقش رو که در میاره، اون شمارش رو مینویسن، یه کاری اونجا انجام میدن، بلافاصله بهش میدن. خب این الان پول نداشت که بده، قدرت فعلی داشت؟ نه، اعتباری داشت که اون اعتبار در عرف عقلا کار قدرت فعلی میکنه. یعنی مغازه‌دار میگه من این کارت حقوقش رو شمارش رو دارم، ماه به ماه خودم از حقوقش ور میدارم. این الان قدرت فعلی به یک معنا نیست، اما عرف این اعتبار رو قدرت فعلی محسوب میکنه. درست شد؟ اجازه فرمایید، اجازه فرمایید من عرضم تمام بشه. اینجا باز مثل همون اعتبار و مثل همون قدرت فعلی اندل عرفه، عرف عقلا و هاکذا کارخونه داره. این کارخونه دار وام هم داره، وام گرفته، اصلا نصف کارخونهش وامه، اما تولید داره، داره کار میکنه. تولیدی که داره و کار میکنه درآمد داره، این تولید میفروشه، بازار داره. این بازاری که داره تولیدش متعارف، تولید متعارفش که داره، هم قسط رو پرداخت میکنه، هم مخارج کارگرا و خودش و کارخونه رو در میاره. درست شد؟ این اعتباره، این اعتباره. ولذا جایی بره به لحاظ همین اعتبار جنس بهش میدن، مواد اولیه بهش میدن. این رو عرف مثل قدرت فعلی حساب میکنه. ولذا ما حرفمون اینه، اگر دین مؤجل باشه، زمان داشته باشه، الان یقه منو نگرفتن، یالا الان بده که منم ندارم بدم، نه مؤجله، زمان دارم و من پول ندارم، اما اعتباری دارم که این اعتبار اقتضا میکنه در وقتش میتونم وام رو بدم. عقلا، عرف عقلا این اعتبار را کل قدرت الفعلیه میبیند. حرف ما اینه، کل قدرت الفعلیه محسوب میکنه. اینجا به نظر ما دین مانعیتی برای وجوب حج نداره، ولذا ما این رو هم عرض کردیم که یحتمل مرحوم صاحب عروه که میفرمایند اگر دین مؤجل باشه و وسوق داشته باشه به پرداخت در وقت، حرف صاحب عروه ببراش این بود دیگه، این مرادشون همین باشه، وسوق داشته باشه. چون ما اشکال کردیم، وسوق به پرداخت معنا نداره. ما حرفمون اینه، یه تصحیح میکنیم اینجا، وسوق داشته باشه به بقاء منشأ پرداخت. من کاربند دولتم، وسوق دارم که خب هستی که، من برکنارم که نمیکنن در این فاصله، من این وسوق دارم به بقاء کاربندی خودم. کارخونم داره کار میکنه، یه مرتبه که بازار از دست میره، وسوق دارم به بقاء این وضعیت. ولذا یه تصرف کوچیک در فرمایش صاحب عروه میکنیم، مع حصول الوسوق، نه به پرداخت در وقت، حصول وسوق به بقاء ما هو المنشأ برای پرداخت در وقت. قاعدتا باید مراد ایشون همین باشه. اینجا دین مانع نیست در غیر این دو صورت، یعنی مال فعلی داره برای پرداخت، یا اعتبار اینجوری داره برای پرداخت دین مانع نیست. در غیر این موارد دین مانع اون مطلقا. و ما احتمال میدیم، توجیه البته این دیگه، احتمال میدیم که کلام جناب محقق و علامه رضوان الله علیهم و قدماء ما که دین رو مطلقا مانع میدانن، این فتواشون از این مورد ما منصرف باشه، چون خود اون آقایون جایی که دین باشه اما قدرت فعلی بر پرداخت داره، این رو مانع نمیدانند. اگر عرف هم اعتباری را مثل قدرت فعلی ببینه، اون هم نباید مانع باشه. این عرض ماست. حالا عذر میخوام گوش ندادم، اگر مطلبی هست بفرمایید. جواب گرفتید. السلام علیکم و رحمت.